در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذان که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام میکنم خدمت تک تک عزیزانم، خانم ها و آقایان. به سمت خدای امروز خیلی خیلی خوش آمدید. انشاءالله هر جا که هستید خداوند متعال پشت و پناهتون باشه. از مردم شریف و نازنین شیراز هم صمیمانه بابت مهمان نوازیشون تشکر میکنم. انشاءالله که هماره زیر سایه حضرت شاه چراغ و حضرت رضا علیه السلام باشند. حاج آقا بدینی سلام علیکم و رحمت الله. جای شما خیلی خالی بود، خیلی هم خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله و عرض ادب و سلام و احترام خدمت همه بینندگان و شنوندگان عزیز. زیارت قبول باشه،
انشاءالله روزی همه ما باشه.
خیلی ممنون. ما یقین داریم دوستان سمت خدایی مثل یک حقیقت واحد با هم هستن،
الحمدلله.
و لذا هر جا که باشن برای همدیگه حتما نائب و زیاره هستن و از جانب همه سمت خدایی ها زیارت شما را قبول
میکنیم. سلامت باشید، بزرگوارید. نائب و زیاره تک تک دوستان و عزیزان و خانواده بزرگ سمت خدا بودیم. انشاءالله به زودی رزق و روزی شما بشه. زیارت حضرت رضا، زیارت حضرت معصومه و زیارت حضرت شاه چراغ. و ممنون و متشکرم باز از مهمان نوازی شیرازی های عزیز، خاصه آستان مقدس حضرت احمد ابن موسی. امروز هم با همین در کنار همین و قصه حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام. قبلش حدیث قدسی حسن مطلع برنامه امروز ما خواهد بود انشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه و ارزک طوعا و تمتعه فیها طویلا. ان شاء الله خدای سبحان عرض وجود ما رو به طاعت ولی امر ان شاء الله آراسته بکنه و این طاعت ما نسبت به ولی امر ان شاء الله دائمی باشد و تمتعه فیها طویلا، که اول در عرض وجود تک تک ما این فرج حضرت محقق می شود و به طاعت ایشون وجود ما آراسته میشه و بعد این فرج در نظام بیرونی محقق میشه. انشاءالله تک تک ما آماده کنیم وجودمون رو برای پذیرایی از حضور حضرت و طاعت حضرت و آراسته کنیم وجودمون رو به طاعت حضرت. انشاءالله
چی از این بهتر.
انشاءالله بحثی که در خدمت دوستان هستیم، اولین حدیث اولین مطلب حدیث قدسی است که انشاءالله در محضرش هستیم. در سوالاتی که موسای کلیم از خدای سبحان می کند و خدای سبحان پاسخ او رو میده، از جملش این است: الهی فما جزاء من وصل رحمه. خدایا اگر کسی صله رحم بکند جزای او چیست؟ صله رحم یک عظمتی در وجود داره، از یک جا شروع میشه، از یک امر ساده شروع میشه، اما نهایت نداره. یعنی چی؟ یعنی رحم از یک امر ظاهری، رحم همین روابط خانوادگی و خونی آغاز میشه، اما رحم در این منحصر نمیمونه، بلکه رحم به رحم ولایی انسان کشیده میشه تا به رحم رحمانی میرسد که اشتققت اسمک من اسمی انت الرحیم و انا الرحمان. اسم تو را از اسم خودم مشتق کردم، تو رحیمی و من رحمانم. یعنی رحیم از همین آغازش از همین نظام جسمی هست، اما پایانش در نظام جسمی نمیماند و انسان رو از اینجا به یه سفر و سیری سوق میده که این سفر و سیر تا ملاقات رحمان، که تعبیر رحمان هم که مظهر همه اسماست، که قل ادعوا الله عبد الرحمن، که قل ادعوا الله الله یا رحمان رو بخوانید، فله الاسماء الحسنا، که همه اسماء حسنا برای اوست، که رحمان و الله مبدأ همه اسماء حسنا هست.
یعنی مفهوم رحم تو همه عوالم با ماست و شکلش متفاوته.
لذا اینجا آغازه یاد دادن تا شروع بکنیم. وزنه رحم رو در نظام عالم جسمی اگر انسان تونست درست بزنه، بعد میبینه حالا رحم ولایی، حالا رحم رحمانی، همه اینها به دنبال این میاد. کسی نمیتونه به رحم ولایی و رحم رحمانی برسد مگر اینکه وزنه رحم به اصطلاح جسمانی رو و همین نژاد خونی رو، همین فامیلی رو، ارحام رو قبلا زده باشه. اگر این رو نزده باشه، امکان نداره که وزنه رحم‌های بالاتر رو توفیق پیدا بکند. اینجا موسی کلیم سوال میکند فما جزاء من وصل رحمه، اگر کسی به رحمش صله داشته باشه و ارتباط داشته باشه جزاش چیه؟ قال یا موسی انس افی عمره، اول عمرش رو براش تأخیر قرار میدم، براش طولانی تر میکنم، عمرش سعه پیدا میکند و احون علیه سکرات الموت، سکرات موت از او برداشته میشه، چون با نظام رحم انسان وجودش سعه پیدا میکند. وقتی وجودش سعه پیدا کرد، دیگران رو خودش دید، رحمش رو خودش دید. وقتی این شد، اغیار در وجودش کمتر میشه. کسی که بدن خودش رو فقط خودش میبینه و بقیه رو غیر میبینه، اغیار در وجودش شدیدتره. اما کسی که سعه پیدا کرده، وجودش توسعه پیدا کرده، سکرات موت برای او کمتره، چون بقیه رو خودش میبینه، رسیدگیش به بقیه هم بیشتر میشه، دلسوزیش برای بقیه هم بیشتر میشه، مهربانیش برای بقیه هم بیشتر میشه، درد اونها هم درد این میشه، خوشی اونها هم خوشی این میشه، دیگه این محاسبه براش ساده تر میشه، چون محاسبه ما تو رعایت نکردن حقوق دیگرانه.
دیگه وقتی یکی شدی دیگه خیلی از محاسبات و معادلات متفاوت میشه.
حالا دیگه انسان معاملش معامله خودش. و یونادیه خزنت الجنه، جنت هم از جمله ارحام ماست. اونجا میگه یونادیه خزنت الجنه، خازن جنت او رو، خازنان جنت او رو صدا میزنن، هلم الینا من ای ابواب فدخل من ای ابواب هاشد، بشتاب. اونها مشتاق این میشن، مثل رحمی که مشتاق رحمشه، مشتاق این شخص میشن. بعد بهش میگن فتخور، داخل شد در بهشت از هر بابی که میخوای. همه ابواب بهشت افتخار میکنن که کسی که اهل رحم است، صله رحم است، وارد اونها از اون باب بشه. چرا؟ چون کسی که اهل صله رحم است، همه ابواب خیر رو به کار گرفته. به دنبال این صله رحم همه ابواب خیر رو به کار گرفتنه. لذا بهش از همه ابوابش مشتاق این میشه. پس کسی که اهل صله رحم میشه، از جمله نتایجش این است که ابواب خیر دیگه براش ساده میشه، براش انجام شدنی میشه، و لذا همه ابواب بهشت هم مشتاق عبور اون از اون باب میشن. انشالله خدای سبحان قدر اون نازله توحید رو که رحم است و صله رحم است و ارتباط این گونه است رو بدانیم و همه ابواب خیر رو در اینجا بتونیم انشالله در وجودمون متحلی و وجودمون رو با اونها آراسته بکنیم
انشالله. خیلی ازتون ممنون و متشکرم. انشالله همدل بشیم، همراه بشیم، هوای همو داشته باشیم، اهل رسیدگی بشیم. یه اتفاق خوبی هم که در اول هر ماه قمری داره میفته و الان به نظرم جاش من باز هم تاکید بکنم و یادآوری بکنم، قربانی اول ماه قمریه. برای مشارکت در قربانی ماه ذی‌قعده همچنان عزیزانمون فرصت دارن به عشق حضرت رضا، به عشق حضرت معصومه همراه بشن. قربانی این ماه قربانی با شکوهی بشه و ان شاء الله نحوه توزیعش هم توسط خادمان حضرت رضا خواهد بود. اتفاق بسیار مبارک که ان شاء الله گزارش دیدنیش رو تقدیم نگاه شما خواهیم کرد. سلام علی موسی و هارون و قصه قوم بنی اسرائیل.
باز هم اذن میگیریم از حضرت موسی و حضرت هارون، ان شاء الله اجازه بدن ما وارد بشیم و با سلام بر موسی و حضرت موسی و هارون علی نبینا و آله و علیه ما السلام خلاصه انشاءالله شروع بکنیم به این قصه. در این قصه رسیدیم به این آیه شریفه سوره اعراف که قال اغیر الله ابغیکم الهن و هو فضلکم علی العالمین، خدا شما رو بر همه عالمین برتری داد. چطور خدایی که شما رو بر همه عالمین برتری داد حالا میاید یک تابع قومی میشید که سنم و بتشون رو خودشون تراشیدن و درست کردن، یعنی با دستان خودشون بتی رو تراشیدن به صورت گوساله و گاو، شما تابع این قوم شدین که این قوم سنمی و بتشون رو خودشون ساختن، دیگه اون بت از اینا ضعیف‌تر و اینها از شما ضعیف‌تر. شما کسانی بودید که خدای سبحان این گونه الان تازه هنوز به تعبیر ما کف پاتون خوش نشده از آب عبور از دریا خشک نشده و شما رسیدید به اینجا میگین اجعل لنا الهن کما لهم آلها. تعبیر اغیر الله، اغیر الله، این تعبیر غیر الله خیلی تعبیر بلندیست که غیر خدا هر چیزی کوچکه برای این که اله قرار بگیره، هر چیزی هر چقدر هم بزرگ باشد، غیر از این که تازه شما غیری رو انتخاب کردید که خودش هم حقیره. بعضی از غیرها خودشون فی نفسه ممکنه عظیم باشن، دلی. مثلا شخص بود مثلا موسی کلیم به عنوان نبی الهی خودش عظیم عند الله، به عنوان برتر و گزیده شده انتخاب شده از جانب خدا یا سبحان قرار داره. اما شما آمدید قومی که این قوم در حقیقت نه توحید دارن نه پیامبرانی مثل ابراهیم و یعقوب و اسحاق و یوسف و اینا، هیچ کدوم اینا را نداشتن. آمدید قومی که این در حقیقت برتری ها رو ندارن، توحید ندارن، خداپرست نیستن، این رو به عنوان اسوه و الگو قرار دادید. و هو و فضلکم علی العالمین، در حالی که خدا شما رو فضیلت داد بر همه عالمین.
فضیلت از چه لحاظ بوده؟
این خیلی بحث مهمیه. یکی از بحث های مهم بحث بسیار بنی اسرائیل و یهود، عرض میکنیم بنی اسرائیل و یهود چون تفاوت دارن، بنی اسرائیل و یهود و قصه اینها تو طول تاریخ بحث تفضیل اینهاست که در مسیحیت، در تورات، در قرآن کریم این بحث آمده و این نوع نگاه چه در حقیقت توجیهی دارد. ما یه سری محکماتی داریم که اون محکمات ما همیشه در همه مسائل حاکمن و تخصیص نمیخورن، از جمله این که خدای سبحان برتری رو که قرار داده حتما این برتری برتری واقعیه، نه برتری وهمانی. هیچ برتری وهمی و غیر واقعی به عنوان برتری عند الله مطرح نیست. اگر میفرماید ولقد کرمنا بنی آدم، خدای سبحانه میفرماید ما بنی آدم رو کرامت دادیم، برترش کردیم و او رو در حقیقت حملناهم فی البر بالبحر، او رو در سلطه دادیم در بر و بیابانها و دریاها، او بتواند اینها رو مسیر خودش قرار بده، سیر بکند. و فضلناهم علی کثیر من مخ، از بسیاری از مخلوقات دیگه ما برتری دادیم. خب این برتری که برای بنی آدم داده شده آیا به کسب بنی آدم بوده و خودشون عمل کردن تا این برتری آمده، یا این به خلق الهی بوده؟
یعنی یه تفضل بوده در واقع و لطف حق،
لطف
بوده،
لطف ابتدایی حق بوده، بدون اینکه هنوز این به عملی کشیده بشه. بنی آدم رو همه رو ما این برتری رو دادیم که یه سلطه‌ای در عالم پیدا کردند و یک در حقیقت نظام وجودیشون، ساختارشون به گونه ای است که می توانند اینها رو تحت تسخیر خودشون در بیارن. آیا این به کسب اینها بوده، یعنی کاری انجام دادن بنی آدم تا اینو بهشون داده، یا اینکه نه اصلا این توان و قوه رو از اول به همه داده؟ این یک نحوه از برتری است که در قرآن خدا می فرماید از ابتدا بدون اینکه اینها اصلا خبر داشته باشن، کاری انجام داده باشن، یه سری برتری ها رو خدای سبحان ایجاد کرده.
یعنی برتری های ذاتی،
یه برتری های تو خلقته، تو نظام وجودشونه که بعضی از موجودات نسبت بعضی از موجودات دیگه برتری دارن تو نظام خلقت.
بله.
تو نظام جامعه نگاه الهی این برتری چی هستش؟ باید باشد تا کامل باشه. همه یک جور نیستن. اگه همه یه جور بودن، مثل یه کارخانه که یه تولید داشته باشه همه یه جور باشن، این اون جهان نظام احسن الهی محقق نمی شد. پس این برتری از جانب خدای سبحان تو نظام وجود اعطایش برای بسیاری از موجودات به لحاظ خاصی که هستش قرار داده شده. مثلا این که از بین انسانها خدا خلیفش رو انتخاب میکنه، اینی جا علم فی الارض خلیفه، اصل این مسئله که از بین انسانها خلیفش رو انتخاب میکنه نه از موجودات دیگه، یه برتریه نسبت به انسانها نسبت بقیه موجودات، درسته؟
بله،
یا این که میفهمه انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض فابین ان یحملنها فحملها الانسان انه کان ظلوما جهولا. این که انسان ظرفیت پیدا کرده که میتواند، انسان این ظرفیت و توان و استعداد رو دارد، نه همه انسانها این رو حمل کردن امانت رو و پذیر، نه، این که این ظرفیت رو دارد که بسیاری از موجودات این ظرفیت رو ندارن که اگر بخواد بر کوه و دشت و دریا این امانت سیر خاص ولایه الله بخواد شکل بگیر، اون تحمل و توان رو ندارن. خدا این ظرفیت و استعداد رو به انسان داده که انه کان ظلوماً جهولا. او استعداد در حقیقت چی رو دارد؟ مقابل ظلوم و جهول. الان ظلوم و جهوله چون استعداد کامل رو دارد ولی تحقق و فعلیت پیدا نکرده، و لذا به دیوار نمیگن ظلوم و جهول، به کسی میگن جهول و شدت جهل که شدت علم براش امکان پذیر باشه، به کسی میگن ظلوم که شدت ظلم حالا یا تاریکی یا ظلم بر او صدق بکند که شدت نورانیت و شدت عدالت براش امکان پذیر باشه. پس معلوم شه استعداد تو وجود این هست، درسته؟
بله.
این استعداد یه فضیلتی است که خدای سبحان اعطا کرده بدون کسب ما، استعداد بدون کسب ماست، اما کسب ما این رو به فعلیت میرساند. اگر انسانی که این ظرفیت ها رو داشت اینها رو به فعلیت رسوند و اینها رو محقق کرد، این فضیلت کسبی در خور جزاست، در خور در حقیقت اون به اصطلاح اعطای جزایی الهی است که خدا دوباره بر این که اینو به فعلیت رسونده جزای بالاتری رو برای او قرار میده. اما اگر انسانی این فضائل رو داشت، این برتری ها رو خدا به او داد به عنوان انسان بودن، توانایی ها رو داد، اما این توانایی ها رو مقابلش استفاده کرد،
ظلوم و جهول میشه،
شدت جزای الهی در مقابل اون رحمت برای کسی است که توانایی های بیشتر از بقیه موجودات داشته باشه و اینا رو ضایع کرده باشه. اون موجودی که اینو نداشت ضایع هم نکرده، اما موجودی که این توانایی رو داشت و ضایعش کرد، شدت مقابله و انتقام الهی و سخط الهی و ذلت از جانب الهی برای اونها چی میشه؟ رقم میخوره. چرا؟ چون این همه بهشون توانایی داد و اینا رو همه رو ضایع کرد. اینا رو به عنوان مقدمه.
در ذیل همین نکته است که ظلم به نفس خیلی مسئله مهمیه و خودش یه باب مجزایی،
با توجه به این که این امکان معرفت نفس و کمال نفس و سیر انفسی وجود داره و لذا کسی که این رو ضایع میکند از همین سنخ میشه که شدتشه در اینجا. خب یه بابیه این نکته که ما توجه بکنیم یه سری از اعطاهای الهی اعطایی به صورت خلقته، یعنی ما دخلی نداشتیم درش که بخوایم در او به عنوان جزای کار ما باشد، بلکه چی هستش؟ نوع خلقت الهی برای انسان به این گونه بوده که از بقیه موجودات کرمنا بنی آدم، خدای سبحان این کرامت رو برای بنی آدم، کل بنی آدم قرار داد. الان کاری نداره که این کافره یا مؤمنه، این در حقیقت کوچکه یا بزرگه، امروز زندگی میکنه یا مثلا هزار سال پیش یا هزار سال، به این کاری نداره، درسته؟
بله.
کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و فضلناهم علی کثیر من الخلق، از خیلی از خلق در حقیقت او رو چکار کردن؟ برتری دادن. این فضیلت ها فضیلت های وجودیه که خدای سبحان اعطا کرده. در قبال این فضیلت های وجودی شکری لازم است که اون کار کسبیه، که اگر اون کسب محقق شد این فضیلت در وجود این تبدیل میشه به یه چی؟ کمال وجودی برای این به عنوان کمال اختیاریش، و لذا جزای اختیاری و کمال اختیاری پیدا میکنه. اما اگر نه، این شکر محقق نشد، این به کارگیری صحیح این نعمت ها به کار گرفته نشد، همین این میشه وسیله انتقام الهی، همین میشه وسیله انتقام الهی. پس این کمالاتی که در وجود هست قسمتی از این که ما در رابطه با جریانات بنی اسرائیل هست از این سنخ تفضیل است که خدای سبحان به اونها یک برتری هایی بدون کسب داده، در کنار این که یه برتری هایی رو هم به واسطه کسب داده که حالا اونم عرض میکنیم که پس برتری هایی که به واسطه عدم کسب باشه یه توانایی هایی است که اون توانایی ها یک شمشیر دو لبه است، میتواند در طریق کمال انسان به کار گرفته بشه، میتواند در طریق سقوط انسان به کار گرفته بشه.
اگه بخوایم مصداقی صحبت بکنی و مثال بزنیم، یعنی این کرامت وجود داشته، یکی میشه امام حسین یکی میشه یزید.
بله، کرامت استعداده،
استعداده،
استعداد،
این بر به توانایی میرسه، شکوفا میشه.
بله، کدام طرف این رو به کار بگیری؟ الان شما میتونید یه ماشینی که ظرفیت سرعت و توانایی حرکت و سلام همینا رو داره به کار بگیرید، این رو به مقصدتون برسید، میتونید این رو وسیله هلاکت خودتون و دیگران قرار بدید که رعایت نکنید شرایطش رو. بله. و سقوط کنید تو دره و خودتون رو دیگران رو به زحمت بزنید. بله. و عبین ببرید. توانایی هست، توانایی ماشین سر، اما بستگی داره اون راننده رعایت شرایط رو و به کارگیری اون ضوابط رو بکنه تا خوب به مقصد برسه. بله. و سریع به مقصد. بله. یا نرسه. بله. خب بنی اسرائیل این برتری رو خدا بهشون داد، به چه جهتی؟ به این جهت که خدای سبحان اولا در جای اینها رو سکنا داد و از ابتدا که قسمت عمران زمین بود، ثانیا به اینها انبیایی رو اعطا کرده بود که این انبیا چی بودن؟ این انبیا یک فضیلت ویژه عند الله داشتن که از ابراهیم خلیل که آغاز جریان بنی اسرائیل به عنوان پدر و اب که دو نسل از انبیا، نسل انبیاء به اصطلاح فرزندان یعقوب که بنی اسرائیلی میشن و اسحاقی فرزندان اسحاق و یعقوب، یک در حقیقت نسل بنی اسماعیل که اینها هم در حقیقت انبیاء، در حقیقت چی میشن؟ اسماعیلی میشن که میشه در حقیقت پیغمبر اکرم اون و نسل پیغمبر اکرم. اون انبیاء، انبیاء بنی اسرائیل مثل حضرت موسی، حضرت سلیمان، حضرت به اصطلاح حضرت سلیمان، حضرت داوود، حضرت عیسی علیه السلام، همه اینها انبیاء بنی اسرائیل هستن که بسیار هم زیاد هستن. خب این انبیاء بنی اسرائیلی که یه تفضلی بود از جانب خدای سبحان به این در حقیقت قومی که از ابتدا از ابراهیم خلیل و با دعای ابراهیم خلیل و با امتحانات و ابتلاعات ابراهیم خلیل به عنوان یک عمل اختیاری از ابراهیم که وقتی خدای سبحان به ابراهیم بعد از اون آزمایش ذبح فرزند.
بله.
که اسماعیل بود پیش آمد، خدای سبحان فرمود که اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن، خدا تمامش کرد با ابتلاعات، قال انی جاعلک للناس
اماما،
اماما، تو رو امام قرار دادم. بعد به دنبالش گفت قال و من ذریتی، ذریه من هم این امامت در اونها قرار میگیره؟ قال لا ینال عهدی از ظالم، این کسبه، یعنی امامت یک منصب تشریفی است که بر اساس حرکت کمالی اونها در بکارگیری استعداد،
اونجا هم ظلوم و جهول داریم، اینجا هم ظالم داریم،
ظالم داریم.
بله.
که لا ینال عهدی از ظالمی، منتها اونجا ظلوم و جهول مطلقه، اما اینجا چون منصب امامت رو میخواد بده.
بله.
هر کسی که ادنا ظلمی هم داشته، نه ظلوم فقط باشه، ظالمم که باشه نمیتونه امام بشه. لا ینال عهدی از ظالمی، عهد من است، امامت عهد است و برای ظالم قرار داده نمیشه. خب این ببینید، ابراهیم خلیل وقتی داشت بنای کعبه رو میکرد و اونجا در حقیقت تو اون حال عادی مثل حال فوق‌العاده بنای کعبه بود، اونجا داره که خدای رب با اسماعیل نبی که بودن، با حضرت اسماعیل که بودن، اونجا میگه وجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امتن مسلمتن لک. بازم ابراهیم برای ذریه‌اش دعا میکند، یعنی جریان بنی اسرائیل اجابت مرتبه ای از دعای ابراهیم خلیل است که با کسب و کمال ابراهیم خلیل محقق شده، که پدر نسبت به فرزندان یه همچین نگاهی و همچین دعایی داشته. از جمله دعاهای دیگری که ابراهیم خلیل دارد که نسبت به ابراهیم فجعل افئدتن، وقتی که حضرت اسماعیل و هاجر رو گذاشت اون صحرا و بیابان حجاز، اونجا دارد که از خدای سبحان خواست که فجعل افئدتن من الناس تهوی الیهم، خدای عشق اینها رو در دل مردم بنداز،
متمایل بشن،
متمایل بشن قلوب مردم به سمت اینها عشق پیدا کند، فجعل افئدتن من الناس تهوی، این هوا میل است، اشتیاق است، شوق داشته باشند به سوی اینها، که تعبیر خیلی زیبایی است که حج که میرن این حج اساسش بر اساس اون شوق است که به ابراهیم و فرزند ابراهیم و نسل ابراهیم قرار میگیره، که اینم کعبه در حقیقت چی میشه؟ اساس کعبه میشه اون میل به انسان کامل، که اینم خودش یه زیبایی جایی دارد که امیر مؤمنان تو دل کعبه به دنیا میاد، فجعل افئدتن من الناس تهوی الیهم، که خیلی حالا اون بحث الان دور میشیم، قبلا تو حضرت ابراهیم علیه السلام داشتیم. خب پس دعای ابراهیم خلیل علیه السلام برای فرزندان هم از اسباب این تفضیل است که خدای سبحان، پس یک سبب تکوینی است، یک اسباب تشریعی است، اسباب تشریعیش گاهی به دست خود انسانه، یعنی من این کار انجام میدم، گاهی تو نظام اون ساختار آبایی و اجدادی اون عمل آبا و اجداد من تأثیر داره در این که من استعدادم تو چه رتبه‌ای قرار بگیره، بازم استعداد و اقتضاس، چون عمل من نیست، تو نظام وجودی هر چیزی با عمل خود شخص به عنوان کمال جزایی حساب میشه، پس تا جایی که عمل من نباشد استعداد ایجاد میکنه، بله این استعداد بالاتر در وجود اینها با این دعا ایجاد شده، پس یه استعدادی به لحاظ انسان بودنه، یه استعدادی به لحاظ فرزندان حضرت ابراهیم بودنه، درسته؟
بله.
همین نسبت رو ببینید وقتی که نوح نبی فرزندش با در حقیقت ظالمین و فاجرین نشست و برخاست میکند، اونجا وقتی که میخواد کشتی نجات پیدا میکند میگه ان ابنی من اهلی، جواب خدا این است که انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح، پس نسبت ظاهری تو نظام وجودی الهی هیچ به عنوان حقیقت در نهایت دیده نمیشه، مگر اینکه این نسبت ظاهری به یه نسبت باطنی و حقیقی پیوند بخوره
و اون کمال به فعلیت
به فعلیت برسه. پس تا اون نسبت حقیقی به فعلیت نرسه به واسطه عمل اختیاری خود افراد، اون پیش خدا ارزشی محسوب نمیشود. بله اگر کسی فرزند ابراهیم خلیل بود و نسبت وجودی هم پیدا کرد، یعنی حقیقی هم پیدا کرد، شرافتش ویژه میشه، البته. چرا؟ چون اون ظرفیت رو به فعلیت رسوند، اون ظرفیت بالاتر رو به فعلیتش رسوند، نهایش رسوند. اما اگر این رو به فعلیت نرسوند میشه انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح، اگر به فعلیت رسوند و نظام ظاهری هم نداشت ولی همون شرافت عمومی انسانی رو داشت، من تبعنی فانه منی، هر کی تبعیت از من بکنه ابراهیم خلیل فانه منی، او از من است، پس منا شدن به واسطه اون شباهت حقیقی است و شباهت ظاهری ملاک در خلاصه تنها ملاک نیست، بله اگر زمین میشد به شرافت حقیقی میتونه این هم مزید بر شرافت بشه،
بله.
اما اگر زمین نشد به تنهایی کل سبب هر سبب و نسبی در قیامت متقطع است، مگر سببی که به خدا پیوند خورده باشد که همون نسبت حقیقی است. خب اینا رو بر چی مقدمه عرض کردم؟ به این عنوان که اگر در اینجا خدای سبحان می‌فرماید که وهو فضلکم علی العالمین، خدای سبحان شما رو برتری داد بر عالمین، یا مثلا در سوره بقره دو بار، هم تو آیه 47 سوره بقره هم تو آیه 122 سوره بقره وارد شده که در آیه 47 می‌فرماید که بسم الله الرحمن الرحیم، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین، انی تعبیر انی من
خودم
به تحقیق فضلتکم علی العالمین، من منتها دنبالش ببینید چی میاره، و اتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعت ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون، بدونید اونجا حق ظرفیت قیامت ظرفیت حقایقه، ظرفیت اعتباراتی که در اینجاست نیست، میگه من با این فامیلم رانت دارم، این نسبت باعث بشه که من اینجا استخدام بشم، یا من فلان کار رو به من بدن، یا من فلان بهره رو ببرم، یا من از مثلا فلان به اصطلاح نتیجه عملم معاف باشم چون فامیلم، چون نسبت دارم. نمیشه، تعبیری نیست. وتقو یومن، اگر شما رو برتری دادین بلا فاصله دنبالش میفرم. وتقو یومن، بترسید از اون روزی که لا تجزی نفسون ان نفسن شیئا، هیچ کسی به لحاظ ارتباط دو نفس با هم هیچ در حقیقت تأثیر ندارد. لا تجزی نفسون ان نفسن شیئا ولا یقبل منها شفاعه، شفاعتی که در برابر دیگری بدون این که تو دابطه حقایق و اعمال باشد پذیرفته نیست.
یعنی هیچ کسی به واسطه این تفضیل احساس امنیت
نخواهد،
تضمین در کار
نیست. نسبتی که باعث شد شما بنی اسرائیل بشید، این نسبت هیچگاه فی نفس به تنهایی به کار نمیاد مگر اینکه چی بشه؟ به حقیقت تبدیل بشه این توانایی. که اون حقیقت چیه؟ تبعیت از موسی کلیم بوده، اطاعت از اولیا و اوصیا و انبیا الهی بوده. اگر این شد، این فضیلت برای شما تثبیت میشه، باقی میماند و الا همین فضیلت میشه آتش وجود شما. همین فضیلت که به شما توانای ویژه داد، از شما در حقیقت توقع ویژه هم هست. اگر یه جایی انسانی کمالی رو خدا خودش برای این قرار میده، از او توقعی بشه. مثلا وقتی که خدای سبحان ناقه صالح رو به عنوان یک معجزه مبصره برای قوم صالح قرار داد، خب این ناقه پی کردنش و کشتنش هم به دنبالش هلاک رو به دنبال داشت. اگر این ناقه نبود و این تفضیل و فضیلت برای اونها ایجاد نشده بود، دنبالش عذاب هم نبود. یه فضیلت برای اینا ایجاد شد که ناقه به عنوان یک معجزه برای اینا قرار داده شد. برای بنی اسرائیل معجزات زیادی در تاییدشون و برای ایمانشون خدا قرار داد، از جمله خودش یکی همین غرق شدن فرعون جلوی چشمشون با تمام دبدبه و کبکبش بود، که این یه فضیلت عظیمی بود که خدای سبحان برای اینها بدون اینکه اینها در مقابل اونها بخوان قیامی بکنن، کاری بکنن، خونی از دماغ کسی بیاد،
خدا باهاشون خیلی همراه شد.
اون عقاب ها و عذاب هایی رو که وقتی زیر سلطه فرعون بودن، 7 عذاب رو بر فرعونیان نازل کرد، در حالی که اینها نزدیک فرعونیا بودن، تو یک مکان بالاخره مرتبط با هم بودن. اما وقتی نیل در حقیقت سیلابی میشه، قسمت فرعونیا زیر آب میره، اما قسمت بنی اسرائیل زیر آب نمیره. اگر ملخ میاد، اگر قورباغه میاد، اگر عذاب هایی قبلا خونده،
بله،
هر کدام از اینا که پیش میاد، با اینکه اینها توی مکان بودن، توی ظرف زمانی و مکانی بودن، اما میبینید این عقاب کنترل شده، هوشمند کاملا هوشمند سراغ فرعونیا میره، اما سراغ بنی اینا همه آیته که ببینن کنار همند، و با اینکه کنار همند، یه عذابی که سیل است که به ظاهر شعور عادی به ظاهر ندارد، چطور میشه سرزمین اونا رو فرا بگیره، زمین اینا رو که کنار این ور نیل هست فرا نگیره؟
بله،
اینا هر کدومش برای انسان یک معجزه عظیمه در هدایتگریه. خیلی زیباست اگر ببینن اونها آبی رو که ور میدارن بخورن خون میشه، ولی بنی اسرائیل میخورن خون نمیشه، به طوری که اونا گفتن آب رو شما تو دهانتون بریزید تا این حد، تو دهانتون بریزید، از دهان شما به دهان ما بریزن، باز از دهان اینها به دهان فرعون که خون میشد.
بله،
اینا خیلی معجزه عظیم کردن، ببینه مشهودش باشه، دائما لمسش کنه اینها رو. همه اینها رو به عنوان اینها شرافت ویژه‌ای نداشتن که خدا اینها رو داده، اینا به عنوان هدایتگری براشون قرار داد. اونها ظلم داشتن و به خاطر ظلمشون مبتلا شدن، اما اینا شرافت ویژه‌ای در وجودشون نبود که خدا به اینا، این به خاطر ظلم اونها بود و به خاطر اینکه اینا هدایت بشن، به خاطر اینکه اینا آیت هدایت باشد. خب اینم یه نکته، که پس آیت‌های هدایت برای اقوامی که میاد، این آیت‌ها دنبالش هدایتگری اگر نشه، تبدیل میشه همین‌ها به چی؟ به وبال، مثل ناقه صالح. همین ها اگر قدر ندانستن، همین ها هدایتگری ها هرچه بیشتر باشد، معجزات الهی نسبت به قومی هرچه شدیدتر باشد، اگر عمل به اون نکند، عقاب شدیدتر است. برای بنی اسرائیل در بین تمام اقوام انبیاء گذشته که بوده، از قوم صالح و هود و قوم نوح و در حقیقت تمام اقوامی که بودن، هیچ قومی آیات معجزه‌گر الهی و هدایتگر الهی مثل اون چی که برای بنی اسرائیل آمده ایجاد نشده.
این نکتهش مشخصه؟
هدایتگری که اینو بله دیگه.
چرا؟
قرآن فهم نه تا معجزه رو قرآن یک جا ذکر میکند که نه آیت رو ما برای اینا قرار دیم که از اون عصا اژدها شدن تا اون دست تا اون هفت معجزه‌ای که برای این هدایتگری که هم سرکوب ظالمان رو به دنبال داشته باشد، یک طرفش اون طرف این معجزه، هم هدایتگری برای اینها داشته باشد تا چون محسوسگرا بودن و اینها فرزندان انبیا بودن و از طرفی اینها تو بینشون آدمای عابد و زاهد و موحد بوده، یعنی جور نبود که همه یه دست خراب باشن یا یه دست خوب باشن، یعنی بین بنی اسرائیل انبیاء بزرگی بوده، اکثر از انبیایی که بودن در طول تاریخ از انبیاء بنی اسرائیلی هستن، نشون میده که اینها اگر انبیا بودن اوصیا و اولیا هم در بینشون بودن.
خب این بخش عمدش هم به خاطر حضور حضرت موسی در
بله.
بینشون
خود حضرت موسی علیه السلام هم به عنوان یکی از انبیاء بزرگ اولوالعزم و حضرت عیسی علیه السلام هم که از انبیا بود، اینا همه جزء بنی اسرائیل محسوب میشن دیگه. حالا زیباییش این است که جالب این است که امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف نقطه التقاء باز دو نسل ابراهیم و اصطلاح که اسحاق و اسماعیل هستن، این دو نسل با هم دیگه التقا پیدا میکنن. ازا مادر امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف از بنی اسرائیل و پدر از بنی اسماعیل و این التقاء دو نسل در اینجا خودش یکی از مسائلی است که در آخر زمان حتما کارایی های زیادی خواهد داشت و نتایج بسیاری خواهد داشت و قلوب بسیاری رو به سمت خودش حتما مائل خواهد کرد و آشکار خواهد شد و این بیشتر آشکار خواهد که اینم خلاصه اگر ما داریم علمون در اتو بنی اسرائیل صحبت میکنیم، حواسمون هست که بنی اسرائیل یه قوم مطرودی نیستند از نظر ما به صورت مطلق، بلکه بنی اسرائیل شامل انبیاء بزرگ بودن، اولیا و اوصیا و عباد و عالمان بزرگ بودن و در این حال بنی اسرائیل شامل چیا بودن؟ طاغیان و یاغیان و مقابلان در حقیقت چی بودن؟ انبیا بودن که در یک صبح تا به صلاح ظهر 70 نبی رو میکشتن و ظهر سر کارشون میرفتن، تا این حد شقاوت در وجود. منتها در قرآن یه زیبایی هایی هست که گاهی بنی اسرائیل به کار برده، گاهی یهود، شاید مکرر یهود به کار رفته و مکرر بنی اسرائیل. اونجایی که آمار گرفته شده بنی اسرائیل به کار گرفته شده، بنی اسرائیل یه تواناییه، یه قوته، یه قدرته، یه استعداده، اونجایی که بنی اسرائیل به کار برده شده. بله. لذا خدای سبحان خطاباتش و عتاباتش نسبت به بنی اسرائیل ممکنه گاهی حالت مهد داشته باشه، گاهی حالت در حقیقت اون تخاطب و تقاضا و امر داشته باشد، اما نسبت به یهود تخاطب گفتگوی خدا با جریان یهود یک گفتگوی ذم است، یک گفتگوی در حقیقت چی هستش؟ هر جا که یهود به کار برده شده اونجا ایست که یک انحراف و اعوجاجی داره ذکر می شود. این هم یه نکته جالبیه که بنی اسرائیل با یهود یکی نیست. اینجوری نیستش که اگر ما بنی اسرائیل میگیم زود به اولا خلاصه حضرت عیسی علیه السلام و انبیا مثل حضرت سلیمان، حضرت داوود، خیلی از انبیاء بزرگ همه از بنی اسرائیل بودن، حضرت یوسف، حضرت اینها همه بنی اسرائیل بودن و لذا جریان بنی اسرائیل جریان قوی و طول تاریخ بوده و طولانی هم بوده.
خب انشعاباتی داشته دیگه.
انشعاباتی داشتن. اما یهود که نسل خاصی از بنی اسرائیل می شود که فرزندان یهودا مثلا اگر اطلاق بشود که اینها غلبهشون در طول تاریخ بر بقیه نسلها و حتی با نسلهای دیگه و اون سبتهای دیگر بنی اسرائیل، اینا به شدت چکار داشتن؟ مقابله داشتن و اونها رو به زیر سلطه خودشون میکشوندن. حالا اون یه بحث مفصله. نکته این است که در قرآن کریم بنی اسرائیل اطلاقش استعمالش با یهود متفاوته و لذا اگر یهود به کار برده میشه، حالا من آیاتش رو هم دارم اگر شد ایشالله آیاتش رو هم که اونجایی که یهود به کار برده میشه شاید مثلا حدود 20 چند مورد به کار برده شده، اونجاها جریان ذم است، عمدتاً جریان به اصطلاح صفاتی است که برای اینها شمرده میشه و اینکه اینها حریص بر دنیا هستند و اینکه در حقیقت حتی از مشرکین اینها بر دنیا حریص‌تر هستند که خدا رو قبول ندارن، و صفات ذم دیگری که لو یعمر الف سنه که اینا دلشون میخواد هزار سال دنیا عمر بکنن، و نسبت که اون خصوصیت نسبت به صهیونیستای امروز کاملا قابل تطبیقه، که اگر میگیم یهود با اون خصوصیت ذمی که در قرآن آمده بر صهیونیستا کاملا قابل تطبیقی که همه خصوصیاتی که قرآن فرموده در مورد صهیونیستا هست.
و همین نکته هم دستمایه تفوق طلبیشون بوده در بله. واقع و فخر فروختنشون به عالمیان
بله. مونتا اینا اومدن اون فضیلتی رو که در تا بنی اسرائیل آمده برای خودشون به عنوان یهود قرار دادن، در حالی که بنی اسرائیل عام است و حتی مسیحیان رو به عنوان عیسی علیه السلام شامل میشه، و حتی عرض کردم که در نهایت در زمان ظهور حتی التقاء نسل در اونجا محقق میشه و امام زمان سلام الله علیه از التقاء دو نسل است که هم بنی اسرائیل است هم بنی اسماعیل است، و اینم خودش یه نکته زیبایی است، چنانچه مثلا نسل امام حسن و امام حسین علیه السلام در خلاص ادامه نسل التقاء پیدا میکند و نسل حضرات از تلفیق دو نسل محقق میشود، که اینم خودش یه زیبایی دارد در اونجا. حالا الان اینا جزئیات هر کدوم جای خودش زیبا میشه. خب داشتیم اینو عرض میکردیم که با این نگاهی که در رابطه با آیات قرآن در آمده دنبال اون جایی که فضیلت ذکر شده بلا فاصله، حتی در همون این آیه 100 و این آیه 47 سوره بقره بود، همین در رابطه با سوره بقره آیه 122 هم که وارد شده بلا فاصله بعد از فضیلت بنی اسرائیل که نقل میکند دنبالش کار میکند، خطاب به این که میفرماید که یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم 122 و انی فضلتکم علی الان و تقوا یوما دوباره و تقوا یوما، یعنی فکر نکنید اگر اینجا شما رو برتری دادیم، چون بنی اینا قائلن به این که یهود قائلن به این که ما خدا ما رو از عذاب چیکار کردش دیگه، نجات داده و ما نجات یافتگانیم، و اگر گناه هم بکنیم هر کاری هم بکنیم یک مدت کوتاهی ما رو یک تشری میزنن و تمامه و وارد بهش میشیم، بهش مال ماست، در اینا بهش مال خودشون بدون هیچ عملی، حتی میگن اگر هیچ عمل صالحی نداشته باشیم بلکه عمل ناصالح هم داشته باشیم بهش مال ماست و کسی دیگری شریک ما نیست. لذا اینجا بلا فاصله هر جا که قرآن آمده و تقو یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، خبری اونجا نیست که بگیم که خدا شما رو به هر صورتی پادشاه قرار داد، هر کاری میخواید تو نظام الهی این جز محکماته که هیچ کسی بدون عمل صالح، بدون در حقیقت صالح بودن ذات و عملش، راهی به سوی لقای الهی و بهره‌مندی از نعمات الهی ندارد، حتی اگر فرزند نوح باشد، حتی اگر فرزند نبی باشد، راه نداره، امکان ندارد. چنانچه ما تو بین حضرات معصومین هم داریم بعضی از فرزندانشون چی میشن؟ بعضی از فرزندانشون کاملا خطشون جدا میشه، درسته خیلی کم بود اما شده، همینقدر که مثل نوح و نبی رو خدا در قرآن ذکر میکند در مورد در حقیقت نسل بقیه نسل ها هیچ موقع نسبت باعث نجات به تنهایی نمیشه. دنبالش ولا یقبل منها عدل ولا تنفع شفاعت ولا هم ینصرون، که این هم در حقیقت تو آیه 122 سوره بقره بود. یه نکته دیگر این است که ما یه قوم داریم، یه امت. وقتی میگیم قوم یعنی یک به اصطلاح شخصیت اجتماعی که جمعی کنار هم پیدا میکنن در اثر ارتباط و مجاورت با هم،
یه هویت مشترک،
یه هویت که این هویت قومی، یه هویت تاریخی داریم تو قوم که مثلا میگن در حقیقت یک نسل مثلا نژاد فلان، این هویت قومیه. هویت قومی موضوعش تاریخه و بحث‌های تاریخی ما به اون کار نداریم، اما یک هویت شخصیتی است که یه قوم یه هویت شخصیتی پیدا میکنن که این شخصیت کمالاتی یا در حقیقت نقصانهایی رو داره. این هویت شخصیتی یه قوم رو میسازه و میتونه باعث چی بشه؟ باعث فضیلت یا سقوط باشه.
هویت فرهنگی،
هویت فرهنگی، هویت شخصیتی که یه حیات داره یک زندگی داره. این در حقیقت چی هستش؟ این تو قرآن کریم بسیار به کار رفته، متعدد به کار رفته، قوم نوح، قوم هود، قوم صالح که به کار رفته، و این قوم تخطئه نشده تو ابتدا، اما به عنوان یه ظرفیت به کار گرفته شده که میتونه این ظرفیت یه ظرفیت کمالی باشد که این مجاورت ها و ارتباط ها مثل خود بنی اسرائیل که قومن یک ارتباطه و میتونه یک ظرفیت سقوطی باشه که با هم دیگه ساقط بشن. لذا عذاب که نازل شد قوم نوح همه از بین رفتن، قوم صالح، قوم غیر مؤمنان همه از بین رفتن، یعنی ظرفیت نژادیشون باعث شد که چی بشن؟ در هلاکتشون سرعت پیدا بکنن. پس میتونه هم تو نجات مؤثر باشد چون یه حیات اجتماعی دارن، هم تو سقوط که اون موت هست براشون. یه امت داریم که امت بر ارتباط یه جمع است بر اساس یک هدف، اما در حقیقت قصد داشتن، مقصود داشتن است. امت نسبت به قوم لطیف تره، اینم در قرآن بسیار به کار گرفته شده. حالا تو جریان ادامه بحث انشالله که در خدمت دوستان انشالله امروز یا جلسه آینده اگر عمری باشه باشیم، این بحث این که بنی اسرائیل قومن یا امتن یا هر دو هستن و اثر قوم و امت چیست که چرا خدای سبحان در قرآن کریم عتاب و خطاب میکنه به بنی اسرائیل یا یهود و اونها رو تخطئه میکنه. بنی اسرائیل یهودی که در زمان پیغمبر بودن به واسطه اعمال یهودی که در زمان موسی کریم و بعد موسی بودن،
بله.
چرا اینها رو تخطئه میکنه و سرزنش میکنه؟ آیا یه هویت واقعی دارن اینها یا نه؟ من جرمی کرده باشه آباء گذشته من چرا با تونشو پس بدم؟ چه نسبتی تو این هست؟ ان شاء الله جلسه آینده در خدمت دوستان
ان شاء الله.
یه خورده بحث اگر سخت بود چون یه بحثی است که یهود از این استفاده میکنه و این رو سبب برتری خودش میکنه و بقیه رو بون یهود که میگیم یعنی غالب اون کسانی که آلمان یهود هستن و این رو سبب میدونن که بقیه انسانها رو مثل حتی تصریح دارن بعضی مثل حیواناتی هستن که باید در خدمت اونها باشن.
بله، اینکه میگن ما قوم برتری، این از کجا نشأت میگیره و تحلیلش
از همین چیه؟ این تحلیلش چیه و آیا این که در قرآن هم آمده چگونه باید این توجیه بشه که توجیه صحیحی باشه، با محکمات سازگار باشه و در این حال تعویلی از ظاهر صورت نگرفته باشه؟
بسیار خوب، خیلی ازتون ممنون، متشکرم و خیلی سپاسگزارم از لطف و همراهیتون. به همه مخاطبانی که تکرار برنامه رو میبینن هم سلام میکنم، مخاطبان خوب شبکه افق، شنونده های خوب رادیو معارف و عزیزان جان که الان از طریق شبکه 3 برنامه سمت خدا را تماشا میکنم. متشکرم از لطف و عنایت تک تکتون در قربانی ماه ذی‌قعده. همچنان چشم راه مشارکت و همدلی شما هستیم که انشاءالله قربانی این ماه با شکوه هرچه تمامتر برگزار بشه. عزیزان میتونم با شماره گیری ستاره 780-3131 مربع، ستاره 780-3131 مربع در این قربانی شرکت بکنم به سادگی و انشالله گزارشش رو هم تقدیم شما خواهیم کرد. مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم، صفحه 559 و آیات پایانی سوره مبارکه طلاق قرار امروز ماست. بشنویم، برمیگردیم. با احترام همراه شما هستیم و در کنار شما.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، وأتمروا بينكم بمعروف، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم ان شاء الله لحظات زندگی هممون منور به نور قرآن کریم باشه مخصوص براتون دعا میکنیم ان شاء الله شما هم برای ما دعا بکنید مریض ها یادتون نره روزی نیست که پیام نداشته باشیم که دوستان بگن برای شفای مرزا دعا بکنید ان شاء الله خداوند لباس عافیت بر تنشون بپوشونه وقت در اختیار شما است جای آبدینی اشاره قرآنی رو بفرمایید و خداحافظ
بسم الله الرحمن الرحیم آیات اول این صفحه در رابطه با بحث طلاق و احکام طلاق من یادم نمیره وقتی که تفسیر قرآن رو مشغول بودیم به آیات طلاق که رسیدیم قصد کردیم که این آیات رو ازش عبور بکنیم تا به آیات مثلا بعدی گفتیم شاید مثلا کمتر مورد استفاده داشته باشه بذاریم برای وقتهای وسیع تری اما وقتی شروع کردیم گفتیم میخواییم از اینجا با سرعت هم عبور کنیم وقتی رسیدم در اونجا باور بکنید که هنوز یادم نمیره و هنوز لذتش و اون حلاوتش در وجودم هست که خدای سبحان عمیق‌ترین مسائل توحیدی و اخلاقی رو در ضمن آیات طلاق که یا آیات جدا شدن و گسستنه آنچنان نهادینه کرده بیان کرده که بسیاری از درس‌های زندگی و ازدواج و اون محبت رو آدم تو اینجا میچشه نمیگم طلاق خوبه با این کارا بله. بگم خدای سبحان بهانه کرده جریان طلاق رو و بالاترین معارفش رو همینجا هم که ببینید از کنوهن من حیث و سکنتون همون جوری که در حقیقت خودتون سکنا میکنید به کسی که دارید طلاق میدید همون جور سکنا بدید همون جور باهاش برخورد بده دنبالش ولا تزار روح نل تو زیقو علیهن جوری نکنید که برای اونها سخت بشه زیغ بشه تو این دورانی که هنو تو عده هستن و داره یه دوران گذاریه که از شما داره گسسته میشه مسئله جدا میشه و حالا برای اون هنو یه دفعه تمام نکنید کار رو چقدر زیبا قرار داده بعد میگه اگر حمل دارن به نوعی اگر حمل ندارن یعنی حامل هست اگر نیستن فانفقو علیهن حتی یزعن حملو باید حملشون به سرانجام رسه باید انفاق بکنید باید اونها رو همراه اینقدر زیبا آمده که آدم اصلا احساس میکند که بالاترین کمالات تو همین جایی که جای کینه، دشمنی، جدا شدن، اینجا جاییه، اما خدا بهترین ها رو تو اینجا آورده تا به ما یاد بده که تو شرایط سخت باید اون رحمت انسان و اون الفت انسان، عطوفت انسان اینجا خودش رو تو امتحان نشون بده.
بسیار.
که مثل جریان جنگ هم همینجوری، تو جنگ ها کنترل نظام وجودی شدیدتر از وقتی است که انسان در صلح.
خیلی ازتون ممنون.
من یه دلم میخواد اینجا یه دعایی رو اینجور قرار بدم که از مردم عزیزمون به عنوان شکر این کار رو بکنیم که چون ایام سختی آب و کمبود آب است، در صرفه‌جویی آب مؤمنان پیش قدم تر از بقیه باشند.
انشاءالله.
در وضو گرفتن، غسل کردن، در استفاده کردن، شستن، سعی بکنیم با این کمبود آب بیشترین مراعات داشته باشیم. این از مصادیق مهم شکر است. حواسون باشه خدای سبحان اون وقت در جاهای دیگه برامون سعه ایجاد میکنه. در برق هم همینجور.
انشاءالله. بله، نکته دقیقی است. انشاءالله. خیلی ممنون، متشکرم از توجهتون. عاقلان تشدید میخوانند و عشاق تو تاج، ای فدای میم نامت با مشدد بودنش. یا محمد، دلهامون رو راهی مدینه میکنیم و با دل و جان به تو سلام میکنیم. متشکرم از تو. سلام.
السلام عليك يا محمد ابن عبد الله، السلام عليك يا خاتم النبيين، أشهد أنك يا قد بلغت الرسالة وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين، فصلوات الله عليك ورحمته وعلى أهل بيتك الطاهرين.